ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 17 شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 7 ماه سپتامبر سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانجات هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همگاهی میکنم و در صف نخست همین همکاران نوشین سید حسینی است با دستی پر از خبر با خبرها البته که آغاز میکنیم.
متشکرم الهی، سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبران کره جنوبی و ژاپن که برای شرکت در نشستی اقتصادی به ولادیوستوک در روسیه رفته اند، در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور خواستار موافقت او با تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی شدند. ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته با تأکید بر راه حل سیاسی هشدار داده است تشدید تحریم‌ها کره شمالی را در حالتی تهاجمی قرار خواهد داد. به گفته مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری کره جنوبی، رهبران دو کشور به ویژه توافق کردند که برای ترغیب کردن چین و روسیه به قطع مبادلات نفتیشان با کره شمالی تلاش کنند. ششمین آزمایش اتمی کره شمالی با موجی از محکومیت‌ها در جهان روبرو شده و آمریکا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای علیه آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل است. ارتش سوریه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه فرماندهی ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان چندین موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما شلیک کردند که در پی آن دو تن کشته شده و خساراتی به این پایگاه وارد آمده است. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یک مرکز علمی و همچنین یک انبار موشک در نزدیکی آن هدف این حملات بوده است. برخورد یک خودروی سواری با گروهی از عابران در شهرستان ایران شهر بامداد پنجشنبه 8 کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گفته یدالله ستوده از فرماندهان پلیس راه سیستان و بلوچستان، این عابران در ساعت 3 بامداد پنجشنبه در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند که یک خودروی سواری پژو با سرعت بالا و در خلاف مسیر به آنها برخورد می کند. از 9 نفری که زیر گرفته شدند، 7 نفر در محل حادثه و 1 نفر در بیمارستان جان باختند و 1 نفر دیگر در حال حاضر بستری است. بنابر همین گزارش، راننده خودروی پژو از صحنه گریخته و در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ابراز امیدواری کرد که مسئولان جمهوری اسلامی به نامه آیت الله خامنه‌ای توجه کنند و در رفع تبعیض‌ها بکوشند. آیت الله خامنه‌ای در اقدامی کم سابقه در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. جزئیات بیشترین خبر را در همین بخش خواهید شنید. دادستانی آمریکا چند مقام سابق ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرد. در بین متهمان نام مهمت ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه نیز دیده می شود که به گفته دادستانی آمریکا با دریافت 10 میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریم ها به ایران کمک کرده است. 3 مقام ارشد یک بانک دولتی در ترکیه نیز از دیگر متهمان این پرونده معرفی شدند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران است، حدود یک سال و نیمه پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است کمتر از 2 ماه دیگر در نیویورک آغاز شود. و نشست غیررسمی وزیران دفاع کشورهای اتحادیه اروپا از روز پنجشنبه در تالین پایتخت استونی آغاز به کار کرد. یکی از اهداف این نشست 2 روزه برگزاری رزمایشی سایبری و آزمودن توان اتحادیه اروپا در برابر حملات احتمالی در این حوزه است. در جریان این رزمایش با فرض بدترین حالت ممکن، یعنی هک شدن مراکز فرماندهی اتحادیه و در پی آن انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، تمرین‌هایی صورت می‌گیرد. بنابر آخرین گزارش‌ها بخش اصلی این رزمایش سایبری روز پنجشنبه انجام شده است.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی نیروی انتظامی میگوید که دلیل کشته شدن دو کولبر بی‌اعتنایی آنها به فرمان ایست بوده. یک ماه مانده به دادگاه تاجر ایرانی رضا زراب، نام چند مقام اهل ترکیه نیز در این پرونده مطرح شده است.
احتمال میده که پرونده‌ای که در نیویورک علیه رضا زراب باز شده ممکنه ارتباط به درگیری‌های داخلی سیستم حاکمه آمریکا هم داشته باشه.
به رغم فشارهای گسترده برای به تعویق افتادن رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، این همه پرسی کمتر از 20 روز دیگر برگزار خواهد شد.
این کشور در تقسیم بندی شیعه و سنی که متاسفانه الان تقسیم بندی خیلی جدی هست در خاورمیانه، در بلوک شیعه قرار گرفته. کردها در همچو بلوکی نیستن.
و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز پنجشنبه 16 شهریور، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، گفته است که بی‌توجهی دو کولبر منطقه بانه به فرمان ایست نیروهای انتظامی مرزی عامل کشته شدن آنها بوده است. روز دوشنبه 13 شهریور ما دو کولبر در منطقه مرزی روستای هنگژال در شهرستان بانه به دنبال تیراندازی ماموران مرزی کشته شدند و یک روز پس از آن 5 نفر به اتهام عوامل تیراندازی بازداشت شدند. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن ابراز تأسف از این واقعه در عین حال گفته است که در بررسی‌های بعدی مشخص شده که دو کولبر کشته شده در حال حمله مواد محترقه بودند. سوما صفاری، خبرنگار خبرگزاری مکریان در منطقه، در گفتگو با شیرین فامیلی به رادیو فردا می‌گوید تاکنون چنین چیزی سابقه نداشته است.
خودم سالهای سال هست که در این منطقه مرزی دارم زندگی میکنم. به خاطر کاری که دارم، حرفه خبرنگاری که دارم، با این در منطقه خیلی منطقه مرزی خیلی در ارتباط هستم. ولی تا حالا هیچ مورد این چنینی ندیدم. بگم که یک کولبری داره مواد محترقه یا اسلحه‌ای بوده یا مهماتی بوده که از مرز بخواد اینو رد بکنه و قاچاق بکنه. مردم هم در منطقه اونها رو به عنوان کولبر میشناسن و میدونن. تا حالا کولبری غیر از اینکه چیزهایی مثل یخچال، چای، تلویزیون، چنین وسایل خانگی، چنین چیزهایی رو کولبرها جابجا میکنن. من تا حالا خودم به هیچ عنوان ندیدم که پیش بیاد که یک کولبری اسلحه، مهمات یا مواد محترقه رو جابجا بکنه.
چه مقررات یا قانونی برای تردد کولبرها در این منطقه هست؟
ببینید، یکی از قانونهایی که برای کولبرها هستش که بتونن راحت تردد بکنن در مرز، این هستش که فاصله محل زندگیشون با مرز 20 کیلومتر باشه. در اون صورت میتونن بهشون کارت بدن که راحت بتونن تردد بکنن در یک مرزهایی. ولی بیشتر کولبرهایی که کولبری میکنن در مرز، خب فاصله دورتری از مرز زندگی میکنن، از 20 کیلومتر زیادتر، ولی خب ناچار هستن به دلیل اینکه تو کار ندارن، به دلیل اینکه آبلانه ثروت ملی تقسیم نشده که در مناطق مرزی و استانهای مرزی هم مثل استانهای مرکزی کارخانه داشته باشن، مثل تراکتورسازی، مثل ذوب آهن اصفهان. به همین دلیل مجبور هستن کولبری بکنن و وقتی هم کارت تردد ندارن، اجازه ندارن، مجبور هستن نصف شب ساعت 4-5 صبح بلندشن برن از مرزها کولبری بکنن. همونطور میدونیم در تمام مرزهای کردستان مینگذاری شده، باید خطرات زیادی رو به جون بخرن برای درآوردن یه تکه نون حلال برای سفره خانواده هاش.
ماموران نیروی انتظامی بارها مطرح کردن، این بار هم سخنگوی نیروهای انتظامی گفته که کولبرها به فرمان ایست ماموران مرزی توجه نمی کنن. پس چرا این بی‌توجهی انجام میگیره؟
نیروهای مرزی اگه به باری مشکوک هستن و به یک کسی مشکوک هستن، باید مراحلی رو طی بکنن. اول این هستش که ایست میدن به فرد مشکوک، دوم تیراندازی هوایی میکنن، و در مرحله سوم و در بدترین حالت که نتونن فرد مشکوک رو دستگیر بکنن، باید تیراندازی بکنن، اونم به صورت کمر به پایین، نه به این صورت که ما چندین مورد داریم میبینیم. به ده‌ها مورد رسیده این اتفاق کشتن کولبرها که مستقیما شلیک کردن و در همون لحظه جونشون رو از دست دادن اون کولبرها و کشته شدن.
خانم صفاری، وضعیت عمومی شهر بانه امروز چطور بود؟ مردم به کسب و کار و زندگیشون برگشتن؟
امروز هم بانه به صورت نیمه تعطیل بود، یعنی تعداد زیادی از مغازه‌ها و بازاریان مغازه رو تعطیل کردن، به صورت انگشت شمار مغازه‌ها باز بودن. دیروز هم مریوان کم و بیش تعطیل بوده، یه هم یاری در واقع با بانه داشته تا همین حد فقط.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز پنج شنبه امروز در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای با تأکید دوباره بر رفع تبعیض‌ها علیه اهل سنت از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به دستور رهبر جمهوری اسلامی توجه کرده و آن را به اجرا درآورد. روز گذشته دفتر آیت الله خامنه‌ای در اقدامی کم سابقه متن پاسخ کوتاه او را به جدیدترین نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان منتشر کرد. آقای خامنه‌ای در این نامه گفته بود ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی تبعیض بین ایرانیان قائل نشوند. جمشید زند از رادیو فردا.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در پاسخ خود با آیت الله خامنه‌ای بار دیگر بر رفع هر گونه تبعیض و نابرابری بین مردم ایران تأکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که مسئولان به این دستور صریح آیت الله خامنه‌ای توجه کنند. رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه در پاسخ به نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود، گفته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. آقای خامنه‌ای در پاسخ خود به نامه مولوی عبدالحمید، چارچوبی که مسئولان بر طبق آن قرار است از اهل سنت رفع تبعیض کنند را معارف دینی و قانون اساسی تعریف کرده است. در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری اعلام شده و در اصل 115 نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده است. سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام ها محرومند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در پاسخ خود به واکنش آیت الله خامنه‌ای گفته است این فرمان تکلیف شرعی و قانونی همه مسئولان لشکری و کشوری و ارکان نظام اسلامی را در راستای اجرای عدالت و نگاه یکسان بین همه اقوام و مذاهب را تبیین و حجت را بر همه تمام کرده است. پایان نقل قول. مولوی عبدالحمید در نامه خود ابراز امیدواری کرده است که مدیران کشور در سطوح مختلف این پیام روشن را چراغ راهشان قرار دهند و نسبت به رفع هر نوع تبعیض و نابرابری بین مردم اقدام کنند. مولوی عبدالحمید در جدیدترین نامه‌اش به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود اهل سنت انتظار دارند با فرمان فصل الخطاب به نابرابری‌های 38 ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام ها و واگذاری مسئولیت ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پایان دهند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه خود به آیت الله خامنه ای به آزادی های مذهبی بیشتر از جمله برگزاری نمازهای روزانه و جمعه در کلان شهرها به ویژه در تهران اشاره کرده است. از انقلاب سال 57 تا کنون از جمله دو دولت حسن روحانی هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش اعلام کرد که مولوی عبدالحمید بجز سفر به تهران امکان سفرهای داخلی و خارجی ندارد و روحانیون اهل سنت دیگر نقاط ایران نیز اجازه سفر به استان سیستان و بلوچستان را ندارند. مولوی عبدالحمید برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی نیز دعوت نشده بود که با انتقادهای شدیدی روبرو شد.
در حالی که حدود یک ماه تا موعد برگزاری دادگاه رضا زراب تاجر ایرانی متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده است، نام چند مقام تازه ترکیه در این پرونده مطرح شده، تحولی که ابعاد جدیدی به این پرونده داده است. هومن عسکری از رادیو فردا.
دادستان‌های فدرال ایالات متحده در نیویورک یک وزیر پیشین ترکیه و چند مقام ارشد بانک دولتی حال که این کشور را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران متهم کردند. این افراد متهم هستند که در پرونده معروف به رضا زراب، تاجر ایرانی ساکن ترکیه، ده‌ها میلیون دلار رشوه دریافت کردند. مهمت چاغلایان بلند پایه‌ترین متهم جدید این پرونده است. آقای چاغلایان پیشتر سه دوره تحت نخست وزیری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه، عهده‌دار وزارتخانه‌های صنعت و تجارت، کشور و امور اقتصادی بود. دو متهم جدید دیگر سلیمان اصلان، مدیر کل سابق هالک بانک و لونت بالکان، جانشین معاون مدیر بانکداری بین‌المللی این بانک هستند. با این حساب شمار کل متهمان پرونده رضا زراب به 9 تن رسیده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره سابقه این پرونده و تحولات جدید آن به رادیو فردا گفت:
دیماه 1391 یک محموله 1.5 تنی طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه کشف شد که متعلق به ایران بود. بعد از اون تحقیقات مفصلی با فشار دولت آمریکا در زمینه دور زدن تحریم‌های ایران کلید خورد. یک سال بعد اواخر آذر 1392 آقای زراب و حدود 50 نفر از همکارانش به اتهام پولشویی، دور زدن تحریم‌های ایران و رشوه بازداشت شدند. رسوایی سیاسی تمام عیاری در ترکیه ایجاد شد. چند مقام ترکیه بازداشت شدند. فرزندان سه وزیر دولت آقای اردوغان بازداشت شدند. چند مقام استعفا دادند. بالاخره اسفند 1394 آقای زراب این بار در آمریکا بازداشت شد. همون زمان گفته میشد آقای اردوغان به جو بایدن فشار زیادی آورده برای جمع کردن پرونده، اما ظاهرا دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا تسلیم نشد. اتفاقاتی که این یکی دو روز اخیر افتاده در واقع یک نقطه عطف بزرگه. پرونده از سطح آقازاده‌ها در دولت ترکیه به خود دولت ترکیه منتقل شده. اگر پیش از این فرزندان وزرا متهم بودن، حالا خود وزرا متهم شدن. تأثیر بسیار بزرگتری در کشف شبکه تارنکبوتی دور زدن تحریم‌ها می‌گذاره.
رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، یکی از وکیلان مدافع رضا زراب است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد، استخدام آقای جولیانی از سوی رضا زراب را نشانه‌ای از ابعاد سیاسی این پرونده توصیف می‌کند.
احتمال میره که پرونده‌ای که در نیویورک علیه رضا زراب باز شده ممکنه ارتباط به درگیری‌های داخلی سیستم حاکمه آمریکا هم داشته باشه. مدافعان و مخالفان بسیار قدرتمندی و با نفوذی در آمریکا در مورد پرونده رضا زراب دارن اظهار نظر میکنن. این احتمال رو هم باید داد که در اساس و از ریشه پرونده رضا زراب برای معامله و معادلات دیگری غیر از اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم ممکنه علم شده باشه و قرار ازش استفاده کنن.
بر پایه گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای زراب در زمانی که شبکه پیچیده پولشویی و دور زدن تحریم‌های آمریکا را طراحی و مدیریت کرده بود، تنها حدود 30 سال سن داشت. به گفته مهدی مهدوی آزاد، عضویت مجموعه رضا زراب در شبکه بین‌المللی و حکومتی این امکان را برای او فراهم کرده بود.
آقای زراب متولد 1362 هست. خانواده او البته بسیار ثروتمندند. پدر او حاج حسین زراب تاجر مشهوری است در ایران، در ترکیه، آذربایجان، امارات متحده و خود ایران اموال فراوانی دارند. اما این امپراتوری آقای زراب جزئی از شبکه تارنکبوتی و بسیار پیچیده دور زدن تحریم‌های ایران در دولت دوم آقای احمدی نژاد بود. در یک بخشی از این شبکه پیچیده سپاه پاسداران و دولت آقای احمدی نژاد در بالاترین سطوح خودش حضور داشتند. در بخش دیگری از اون گفته میشد به شرکت‌های نفتی ایالات متحده هستند. الان دیگه ثابت شده که هالک بانک ترکیه و بخشی از بانک‌ها و نهادهای دولتی ترکیه در این ماجرا دست داشتند. آقای زراب هرچند اینجا منفعت بسیار بالایی رو برده، اما یک مهره از این بازی پیچیده بین‌المللی بوده.
علاوه بر هالک بانک، در ادعانامه دادستانی نیویورک، ترکیش بانک وان هم به فهرست مؤسسات متهم افزوده شده. با این همه، مهدی مهدوی آزاد میگوید ابعاد زیادی از این پرونده همچنان مبهم مانده است.
پرونده آقای زراب یکی از مبهمترین پرونده های مافیای اقتصادی در دهه‌های اخیر هست. یک طرف پرونده تیم بابک زنجانی، نزدیکان و دولت آقای احمدی نژاد، بخشی از مقامات سپاه پاسداران هست. طرف دیگرش دولت ترکیه، مؤتلفان سیاسی رجب طیب اردوغان و به حکم جدید دستگاه قضایی آمریکا کلیت دولت ترکیه. اون طرف دیگرش جای پای بخشی از شرکت‌های بزرگ نفتی رو ما می‌بینیم. رد پای جریان فتح‌الله گلن و جریان مخالف آقای اردوغان واضح هست. یک جریان قدرتمند اقتصادی در امارات متحده عربی نقشش روشنه و بخش‌هایی از دولت آقای روحانی که گفته میشه به دنبال برخورد با فساد اقتصادی و نابود کردن شبکه محمود احمدی نژاد هستند هم در این پرونده حاضر هستند.
در همین حال نیهات زیبکچی وزیر امور اقتصاد کنونی ترکیه از تلف خود دفاع کرده. آقای زیبکچی روز پنجشنبه تصریح کرد مهمت چاغلایان هیچ اقدامی علیه منافع ترکیه انجام نداده. وزیر امور اقتصاد ترکیه بدون اشاره به نام آمریکا گفت هر کشور ثالثی که آقای چاغلایان را متهم کرده باید ثابت کند که او در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران نقش داشته. اما تبعات سیاسی دادگاه شبکه رضا زراب چه خواهد بود؟ فرزانه روستایی به این سوال پاسخ می‌دهد.
این پرونده میتواند ابزاری باشد به لحاظ سیاسی برای فشار به دولت ترکیه، به لحاظ اینکه گوشه پرونده رضا زراب آقای اردوغان و خانمش هم حضور دارن، به دلیل اینکه یک مؤسسه خیریه تشکیل داده بودن و رضا زراب 4 میلیون دلار به این مؤسسه خیریه کمک کرده بوده. از سوی دیگر ممکنه همین باعث بشه که پرونده های دیگری، پرونده های مربوط با نقض تحریم های آمریکا رو در ارتباط با ایران فعالتر کنه، اکتیوتر کنه، که میتواند موجب تنش سیاسی بیشتری در رابطه ایران با آمریکا باشه.
پیشتر قرار بود دادگاه رضا زراب 8 آبان ماه برگزار شود. اگرچه این احتمال وجود دارد که با افزوده شدن نامهای جدید به این پرونده تاریخ برگزاری دادگاه به زمان دیگری موکول شود.
هومن عسکری گزارش میداد و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما تو هیچ وقت حرف راست نمیزنه، به اضافه بقیه شون. شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ معلوم بگفتن آقای طیب نیا هست که اونم برداشتین طبق امر ولی فقیه، حکم حکومتی، مگه اشتباه نکنم؟ ولی یک فرد رو به ما اسمش بیا تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک به 40 سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتیم کشتیم نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیایید.
من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتی بازی، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبری دینی برایش انتخاب کردند. این هم از عجایب روزگار ما.
آقای روحانی، عرض در مدتی که شما به ریاست جمهوری جدید انتخاب شدی حدود 600 تومان در هر دلار یا یورو بالا رفته، یعنی ارزش پول ملی است که پایین اومده. در عرض چقدر؟ در عرض دو ماه و نیم. شما حساب بکنید این روی تمام اجناسی که مردم میخرند اثر داره، چون دقیقا در بازار عرض آزاد است که به حساب میاد. خود شما هم میدونید بانک مرکزی باید تصمیمی بگیره که ارزش پول ملی رو به نوعی بالا ببره، نه اینی که فقط حرف بزنن.
ما از این رژیم دل خوشی نداریم. هر چی میگذره هنوز نه برخی به ما میگن، نه آبی به ما میگن. تقریبا ما بیک خانوار از دوستان هرمزگان، چرسان و جازگوستوی ما دیگه امکاناتی به ما ندارن. واقعا چی ما بگیش مسئولین برسانیم.
0042-02-21-12-21-12. و ما کمتر از 20 روز تا برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق باقی مانده. رفراندومی که رای دهندگان در این منطقه خود مختار خواهند گفت که آیا با استقلال موافقند یا نه. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید به رغم فشارهای گسترده‌ای که برای به تعویق انداختن این رای گیری اعمال شد، اما این همه پرسی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. مسعود بارزانی در مصاحبه با شبکه العربیه گفته از وقتی تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفته شد که به منظور ایجاد دولت مدنی دموکراتیک و فدرال چندین قرارداد با بغداد امضا شد، اما همزمان می افزاید که در عوض یک دولت فرقه گرا ایجاد شد. درباره چشم انداز این همه پرسی و تاثیرات آن، هانا کاویانی از رادیو فردا با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان در بریتانیا، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره اتهام فرقه گرا بودن حکومت مرکزی عراق پرسیده است.
اگه نگاه تاریخی رو کنار بگذاریم، الان 99 ساله که کردها در عراق مشکل دارن، صرف نظر از اینکه منشأ مشکل چه بوده، بله در عراق نوین هم، در عراق پس از صدام هم، از 2005 که تشکیل شد کردها با بغداد مشکل داشتند. در مقاطعی کوتاهی مشکل حل شد، مشخصا زمانی که بستر مسئله کرکوک دولت مرکزی قبول کرد سال 2005 که با تضمین درج در قانون اساسی قبول کرد که رفراندوم در کرکوک برگزار بشه تا سال 2007، و این رفراندوم برگزار نشد به خاطر آن زمان به خاطر مشکلات داخلی. این تنها یک قدم از اختلاف دولت مرکزی با اون کردستان بوده، حالا صرف نظر از اینکه حق با کدومشون بوده. در زمینه‌های دیگه هم بر سر مسائل مالی، بر سر مسائل دیپلماسی با هم مشکل داشتن. مثلا شما اشاره کردید به ادعای آقای بارزانی در مورد فرقه‌گرا بودن دولت مرکزی. حداقل تا کنون نشانه‌هایی از دولت مرکزی دیدیم که این کشور در تقسیم بندی شیعه و سنی که متأسفانه الان تقسیم بندی خیلی جدی هست در خاورمیانه، در بلوک شیعه قرار گرفته. کردها در همچو بلوکی نیستن، چه از لحاظ بافت جمعیتیشون، چه از لحاظ ساختار سیاسیشون، یا سکولارن یا اگر مجبورن انتخاب کنن تبر در بلوک سنی قرار میگیرن. اینها همه دست به دست هم داده که این ادعای بارزانی رو تایید کنه که آنها در مذاکره با دولت مرکزی مشکلاتشون حل نشده. حالا باز میگم صرف نظر این که کدومشون مقصر بودن. دوما گرایش مذهبی در بغداد در تصمیم گیری های سیاسی یا اتخاذ مواضع سیاسی قوی تر هست از گرایش مذهبی در کردستان.
شما به مسئله کرکوک اشاره کردید، همینجا این سوال رو مطرح میخواستم بکنم که به نظرتون در صورت موفقیت رفراندوم و پاسخ آری گرفتن از کردها، با توجه به اینکه رفراندوم داره در مناطقی چون کرکوک هم برگزار میشه، فکر میکنید که این چه آینده ای رو رقم خواهد زد؟ مثلا به نوری المالکی اشاره کردید که درباره همین رفراندومی که میخواد برگزار بشه در هفته های آینده گفته برگزاری رفراندوم در کرکوک مسئله رو چالش برانگیز خواهد کرد.
بله، البته به نظر من تغییر آنچنان بزرگی روی نخواهد داد. از ماه جون 2014، یعنی از 3 سال و تقریبا 3 ماه پیش، کرکوک در اختیار کردستان و به صورت دفاکتو بخشی از اقلیم کردستان بوده. مسئله نفت را باز به صورت یک توافق زمینی حل کردند. قسمتی از نفت کرکوک به حکومت اقلیم تعلق داره، قسمتی هم انگار به دولت مرکزی. این رفراندوم در واقع این شرایط دفاکتو کنونی رو اگر پیروز بشه، اگر بتونن رای بیارن، یک رسمیتی بهش میده. خب طبعا گام مثبتی به نظر کردها هست، ولی کسانی که در بغداد بهش معترضند، آنها بیش از 3 سال معترضند. یکی از نماینده‌های تندروی بغداد در پارلمان عراق گفته بود که 3 سال پیش، دقیقا همزمان با ظهور داعش، گفته بود که انگار داعش برای کردها ظهور کرد و ما کرکوک از دست دادیم. دیدگاه از تابستان 2014 در بغداد وجود داره و به نحوی میشه گفت حساسیت زدایی شده. الان به نحوی پذیرفتن به عنوان یک واقعیت که این هست. به نظر من پس از رفراندوم هم طبعا محکوم خواهد شد، به اعتراض هایی خواهد شد، اما به عنوان یک تغییر بنیادی بزرگ شوک آور
آقای بارزانی در مصاحبه اخیر که داشته گفته که اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینه که در صورت موفقیت در این رفراندوم در امور سایر کردها دخالت نخواهند کرد کردهای عراق. این رو شما ارزیابیتون چی هست؟ آیا به هر حال فکر نمی کنید که یک بازخوردی خواهد داشت؟
همین الانش هم بازخور داشته. همین الان که هنوز بر رفراندوم برگزار نشده، ترکیه و به طریق اولا ایران موضعیتون گرفتن، هرچند این دو موضع با هم برابر نیست. و صحبت از اینه که به صورت مخفیانه انگار ترکیه موافقت زمینی کرده با برگزاری رفراندوم و حتی با پذیرش استقلال. منظور از این پیام آقای بارزانی سوای این که چه تأثیری بر سوریه خواهد داشت، مخاطبان خاصش ایران و ترکیه هستند که این رفراندوم تا تهدید علیه شما نیست، تهدید علیه حکومت شما نیست. ما پس از رفراندوم مثلا به تشویق ناسیونالیسم کردی در ترکیه و ایران نخواهیم پرداخت و مثلا از اقدامات سیاسی نظامی جنبش های مردمی حمایت نخواهیم کرد. به نظر من مخاطبش ایناست که به نحوی ایران و ترکیه رو آرام کنه.
درباره چشمانداز همه پرسی اقلیم کردستان عراق، همکارم هانا کاویانی با همن سیدی تحلیلگر مسائل کردستان گفتگو میکرد. و ما بشنوید که فدراسیون بین المللی شطرنج به دلیل عدم پرداخت جوایز مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که سال گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، فدراسیون شطرنج ایران را در فهرست خود از فدراسیون‌های بدهکار قرار داده است. ایران و شطرنج بازان ایرانی همچنان از رده‌بندی فدراسیون بین المللی شطرنج خارج شدند. و خبرگزاری ها و رسانه های ایران از این واقعه به عنوان تعلیق شطرنج ایران یاد کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با شهره بیات، دبیرکل فدراسیون شطرنج ایران، میپرسد آیا شطرنج ایران تعلیق شده است؟ بشنویم از شهره بیات در تهران.
بله، متاسفانه فدراسیون ما به خاطر بدهی 120 هزار دلاری تعلیق شده. این بدهی خب مدت زیاد بود که وجود داشت. بعد طبق رایزنی هایی که با فدراسیون جهانی شد، این سه قسط 60 هزار دلاری شد که قرار بود پرداخت بشه. قسط اولش پرداخت شد اما دو قسطش مونده که هنوز پرداخت نشده و همین باعث شد که فعلا شطرنج ما تعلیق بشه.
اکنون فدراسیون شطرنج ایران با پرداخت این بدهی آیا وضعیتش عوض خواهد شد؟ یعنی این تعلیق برداشته خواهد شد؟ وضعیت چگونه است در این مورد؟
بله، ببینید، این تعلیق فقط به خاطر این بدهی هستش و فقط جنبه مالی داره. به محض اینکه این بدهی پرداخت بشه تعلیق هم برداشته میشه.
پس در واقع میشه گفت فقط مسئله پرداخت بدهیه و این بدهی فدراسیون الان اطمینان داره که پرداخت خواهد شد به موقع، چون صحبت سر این بود که گویا اون اسپانسر مسابقات اینو پرداخت نکرده و بعدم در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در این باره بود در مورد عدم پرداخت جوایز مسابقات.
بله، ببینید، خب مسابقات هزینه خیلی زیادی داشته، حدود 650 هزار دلار فقط قراردادی بود که فدراسیون جهانی با وزارت ورزش امضا کرده و جایزه مسابقات هم حدود 450 هزار دلار بود که این مبلغ کامل پرداخت شد با کمکی که وزارت ورزش انجام داد. البته اسپانسرای مثل همراه اول هم کمک زیادی کردند که این مسابقات هزینه‌اش بخواد پوشش داده بشه، اما یکی از اسپانسرای مسابقات که بانک شهر بودش متأسفانه بدقولی کرد و اون مبلغی که باید پرداخت می‌کرد رو نتونست تقبل کنه. با این وجود این مبلغ 180 هزار دلاری رو ما فکر میکنیم که وزارت ورزش پرداخت میکنه. قسط اولش رو هم پرداخت کردش و به هر حال این دو قسط دیگه‌ش هم نسبت به اون مبلغ قرارداد مبلغش واقعا ناچیز نسبت به 650 هزار دلار، 120 هزار دلار نباید باعث بشه که وضعیت شطرنج ما اینجوری بشه، به خصوص که ما الان بازی آسیایی داخل سالن رو داریم و تیم میخواد اعزام بشه به ترکمنستان. پرچم‌دار تیم خانم سارا خادم شریع هستن، پرچم‌دار کاروان ایران هستند و الان این مسئله نباید باعث بشه که ما این نگرانی رو داشته باشیم که شطرنج نتونه تو مسابقات شرکت کنه. فکر میکنم که وزارت ورزش باز هم کمک میکنه و این قضیه حل میشه، چون فقط همین مبلغ و به محض اینکه این مبلغ پرداخت بشه وضعیت به حالت عادی برمیگرده.
خانم بیات، اکنون وضعیت شطرنج ایران رو چگونه بازگو میکنین به عنوان دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران؟
ببین، ما از نظر کیفی واقعا وضعیت شطرنجمون خیلی خوبه. سال گذشته در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ما تونستیم بالاترین رتبه تاریخ شطرنج ایران رو کسب کنیم. همچنین در مسابقات المپیاد نوجوانان جهان الان 3 ساله که تیم ایران قهرمان زیر 16 سال جهان میشه. الان ما تونستیم توی مسابقات جام جهانی همون سهمیه داشته باشیم و فکر میکنیم که الان در مسابقات داخل سالن آسیا هم شانس زیادی برای کسب مدال داریم. وضعیت شطرنج ما از نظر کیفی واقعا عالیه، ولی متاسفانه این مسائل مالی مقداری ما رو به حاشیه کشونده و باعث شده که نتونیم اونجوری که باید تمرکز کنیم روی مباحثی که، یعنی واقعا باعث بشه که تمام ذهنمون روی این باشه که اردو برگزار کنیم، الان بچه‌هامون رو با آمادگی کامل بخوایم اعزام کنیم و هم به مسابقات جهانی بفرستیم، باعث شده که اینا رو نتونیم اونجوری که واقعا باید انجام بدیم، یه مقدار با کیفیت کمتر این کار رو انجام بدیم. ولی فکر میکنم که شطرنج ایران استعدادهای خیلی زیادی داره. فدراسیون هم تمام تلاشش اینه که با مسابقات مختلفی که برگزار میکنه بتونه جایگاه شطرنج ایران رو ارتقا بده. ما الان نسبت به گذشته مرتب در درجه بین المللی که از فدراسیون جهانی میاد در حال صعود هستیم و رتبه‌مون داره بالا میره. یعنی واقعا امیدواریم که شاید تا سال 2020 حتی رسیدن به اینکه روی سکوی مسابقات المپیاد جهانی هم بخوایم قرار بگیریم دور از انتظار نیست برامون. بنابراین من فکر میکنم که شطرنج ایران واقعا آینده روشنی داره و امیدوارم که این مشکل مالی زودگذر و هم بخواد حل بشه و جایگاهی که شایستش هستیم برسیم.
شهره بیات، دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران، به پرسش های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ میداد. نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. بریم و بشنویم تابو رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
چرا مسلمانان قربانی میکنند؟ آیا قربانی و قربانی کردن هنوز و در جهان امروز هم کارکرد دارد؟ کسانی فرمان خداوند به پیامبرش ابراهیم برای گردن بریدن فرزندش اسماعیل را چه داستان باشد چه واقعیت تاریخی خشن می دانند. قربانی کردن آیا راهی است برای تقرب و از خود گذشتن یا رفتاری است بازمانده از جهان پیشا مدرن که مخصوصاً اجرای آن در ملأ عام به عادی سازی خشونت می انجامد؟ مجید محمدی جامعه شناسی که تحصیلات حوزوی هم دارد و عبدالعلی بازرگان نویسنده و دین‌پژوه در تابوی این هفته درباره همین پرسش ها و تردیدها بحث می کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. اگه اجازه بدین برنامه این هفته رو با آقای بازرگان آغاز میکنیم. آقای بازرگان، برای اینکه مستقیم بریم بر سر موضوعی که این هفته در تابو قرار هست به اون بپردازیم، من با شما این پرسش رو مطرح خواهم کرد که اساساً چرا مردم قربانی میکنند؟ فلسفه قربانی چیست و ریشه در چه داره این موضوع؟
ملاحظه فرمایید، قربانی یک واژه به زبان عربیه با کلمات تقرب و قرب و اقربا، یعنی نزدیکان، اینا همه خویشاوند هستند. قربانی یعنی وسیله و عاملی که ما رو نزدیک میکنه، ما رو نزدیک میکنه با آفریدگارمون. قربانی یعنی دور شدن از منیت ها، از اون چه که به خود ما تعلق داره برای بخشیدن به دیگران. در قرآن اومده که شما هرگز به مرحله نیکی نخواهید رسید مگر از اون چه که واقعا دوست دارید به دیگران بدید. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حتی میگه هرگز قصد نکنید از چیزی که خودتون مصرف نمیکنید، دوست ندارید، دارید به دیگران بدید. یعنی قربانی مسئله شکلگرایی نیست که فرمی رو آدم انجام بده. مهم اینه که پا روی خواسته های خودش بگذاره و بتونه از خودش بگذره. در مثنوی مولوی داستان تشنه و دیوار هستش که در واقع اون آب زلالی که میره نماد حیات یه آدم تشنه هم بر سر به اصطلاح دیوار بلنده که میگه در واقع مانع تو برای رسیدن به اون حیات و حقیقت این دیوار وجود خودته. میگه تا که این دیوار عالی گردن است مانع سر فرود آوردن است. این در واقع خلاصه فلسفه قربانیه.
بسیار خوب آقای بازرگان. خب البته من پرسش هایی بر سر این دیدگاه شما خواهم داشت، منتها اجازه بدید که از آقای محمدی هم خواهش بکنیم ببینیم که ایشون چه نگاهی دارند، اساسا فلسفه قربانی رو آقای محمدی چگونه میبینند.
به موضوع قربانی و قربانی کردن از منظر متفاوت میشه نگاه کرد. منظر دین شناختی، قربانی و قربانی کردن یک انجام وظیفه است برای تقرب به خداوند، دفع شرور و بخشش گناهان، نوعی معامله با خداست یا امر مقدس. منظر دوم منظر جامعه شناختی است، میشه به کارکردها و سازوکارهای مراسم قربانی و آیین‌های قربانی نگاه کرد. قربانی در طی سال در لحظاتی مهم از زندگی فرد، انجام میشه یا در نقاط حساس زندگی مثل بیماری ها. و منظر سوم منظر انسان شناختی است که از این منظر میشه به نقش این آیین ها به بقای انسان و جوامع ابتدایی توجه کرد. مقدمه دومی که میخواستم خدمتون عرض کنم کارکردهای اجتماعی قربانی و قربانی کردن هست. کارکرد اول برانگیختن نوعی هویت جمعی است در مراسم دینی. تجربه مشترکی آدم رو پیدا میکنن از این خونریزی که البته در یک دوره خونریزی حیوان میتونسته جایگزین خونریزی آدمیان هم بشه و این اتفاق افتاده، تا اطعام جمعی و کمک به هم نوع. کارکرد دوم نوعی عبادت و تزکیه جمعی است که همراه میشه با ایثار و از خودگذشتگی برای تطهیر نفس. کارکرد سوم آرام کردن خدایانی است که مظهر قهر و انتقام تلقی می شدند. در واقع قربانی کردن برای آرام کردن اون خدایان هست. کارکرد چهارم رفع احساس گناه و مسئولیت ناشی از شکار حیوانات. کارکرد پنجم هم تداوم بقای جامعه با قربانی کردن یک فرد. مفهوم شهادت در فرهنگ‌های دینی در واقع نوعی بزرگداشت قربانی شدن فرد برای جامعه بوده. با این دو تا مقدمه تقریبا میشه فلسفه، هم فلسفه اجتماعی و هم فلسفه مذهبی قربانی رو تا حدودی توضیح داد.
آقای بازرگان، آقای محمدی در صحبت‌هاشون از منظر دینی اگر که به موضوع بخوایم اشاره بکنیم، از معامله با خدا و امر مقدس حرف زدن. من بر این نکته تاکید می‌کنم چون بسیاری از منتقدان قربانی کردن اتفاقا روی همین دست می‌گذارن و میگن که چرا خداوند باید خون بخواهد از بندگانش؟ این رو معامله‌ای می‌دونن با خداوند و امر مقدس و معامله از نوع خشن هم می‌دونن. شما چه پاسخی به این گروه خواهید داد؟
ببینید، در طول تاریخ همواره اینطوری بوده، یعنی انسان‌ها در برابر حوادث طبیعی چون خودشون رو بی‌دفاع می‌دیدن، یه نوع معامله‌ای با خدا بوده. در فرهنگ ما هم هست. فرض کنید وقتی ماشین نو می‌خرن باید خونی بریزن به چرخش به مالندی. تو ایران مسافر عروسی خونه خرید صدقه سری بچه‌ها، در واقع یه نوع احساس معامله با خداست. اتفاقا در قرآن گفته آیه 37 سوره حج میگه نه خونش به خدا میرسه نه گوشتش. اون چه که خدا از قربانی خواسته اینی که شما سلف کنترل داشته باشید. تقوا یعنی همون ترمز، یعنی در برابر وابستگیتون به اون منیت ها و متعلقاتتون بتونید بگذرید، به دیگران بدید. یعنی قربانی در طول تاریخ همواره برای خدایان بوده، ولی به وضوح قرآن قربانی رو برای انسان ها مطرح کرده، یعنی گوسفندی حالا چیز دیگه ای قربانی کردن و به انسان‌ها دادن. تو آن تنها کشتنی هم نیست، میگه که اموال و اولادتون قربانی شما نیستن، اینا وسیله قرب شما نمیشن. اون چه که وسیله قرب شما قربانی محسوب میشه ایمان و عمل صالحتونه قربانی شما. در سوره توبه آیه 99 میگه کمک مالی که برای دفاع از جامعه میکنید این قربانی نزد خدا میشه. فراوان مواردی که در قرآن اومده اصلا نشون میده منظور کشتن و خون ریختن و چیزی رو قربانی کردن نیست اونطوری که جا افتاده.
پس آقای بازرگان، من شاید اینجا از شما این رو بپرسم، چون که به هر حال در تناقض قرار میگیره با آنچه داستانی که در مورد ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل وجود داره. در واقع یکی از انتقادهایی که منتقدان قربانی کردن یا ریشه دینی این موضوع مطرح میکنند این هست که خب چرا خداوند یگانه و متعال و قادر باید یک چنین آزمون به گفته منتقدان خشنی رو برای پیامبر خود برای ابراهیم در نظر بگیره، که در تضاد هست با فرمایش شما که میفرمایید در قرآن به هر حال شکل‌های مختلف قربانی رو خواسته، نه اینکه الزاماً خون یا بریدن سر کسی یا حیوانی یا موجودی.
ملاحظه فرمایید در قرآن داستان وقتی تو سوره صافات از آیه 102 به بعد مطرح میکنه، یه خواب ابراهیم میگه خواب دید، بعد خوابو میاد با فرزندش در میون میگذاره، میگه پسر جان من دائما دارم این تصویر رو در خواب میبینم که من دارم تو رو زب میکنم، ببین نظر تو چیه، تو چی میگی؟ یعنی با یک فرزند خردسالم مشوره میکنه، اونم میگه پدر جان اون چه معمولی بکن منو انشالله صابر خواهی یافت. بعد میگه وقتی ابراهیم حاضر به این کار شد، آماده این کار شد، این پیام رسید که این فقط یه امتحان بود، یه آزمایش بود. گویا ابراهیم که تنها موحد در زمان خودش بوده، پیش خودش فکر کرده بوده که وقتی همه مشرکین عزیزانشون رو در آستانه بت‌ها برای جلب رضایت اونها قربانی میکنن، آیا منم که حالا به خدای واحد ایمان آوردم، منم حاضرم عزیزتر از جانم اسماعیلم رو قربانی بکنم؟ آماده این کار وقتی میشه میگه خداوند در واقع دستشو گرفت، میگه این امتحان بود و تنها و فدیناه به ذبح عظیم، خدا فدیه داد به او، یعنی به جای قربانی یک انسان یک به اصطلاح گوسفندی. و بعد میگه ترکنا علیه فی الاخرین، این کار رو به عنوان یک سنتی برای نسل‌های بعد باقی گذاشت. یعنی کار ابراهیم نه تنها قربانی انجام نشد، خونی ریخته نشد، بلکه پایان دوران قربانی انسان بود. چون انسان که قربانی میشه که به درد کسی نمیخوره، فقط برای جلب رضایت بت‌ها بوده. یعنی اتفاقا من کاملا معکوس فکر میکنم، میگم این داستانی که درباره ابراهیم آمده پایان بخش قربانی انسانه. برای ابراهیم فرزندش اسماعیلش در واقع چیزی بود که مانع خداپرستی خالص بود. تو برو ببین چه عاملی تو رو گرفتار کرده، کارت، شغلت، پولت، شهرتت، شهوتت، چه چیزی هست که دست و پای تو رو بسته. یعنی ببینید این واژه های قرآن اسمش شعائره، شعائر از ریشه شعر میاد، شعر یعنی موی سر. شاعر کسی است که نکته سنج، موی سنج، مسائل دقیق میبینه، یا شعور یه مرحله بالاتر از عرفانه. شعائر یعنی در واقع نمادهای، سمبولهایی که یه مقداری نیاز به دقت نظر داره. اینا در واقع یه ظرف، یه قالبه. منظور حتما کشتن یک حیوان بی تقصیر و خون ریختن نیست. طول تاریخ چون انسانها به هر حال روزگار دامداری بوده و اونچه که براشون عزیز بوده گاو و گوسفند بوده، قربانی کردن او برای بندگان دیگه یک به اصطلاح نماد نزدیک شدن به خدا و از خود گذشتن و فداکاری محسوب می شده.
در بازگشت به شما آقای محمدی، من این پرسش رو مطرح می کنم که تو صحبت های آقای بازرگان هم بود که به هر حال برای جلب رضایت بت ها قربانی انجام می دادن، حتی انسان رو قربانی می کردن. ادیان ابراهیمی از پایان بت پرستی و خرافه های مذهبی گفتند. پرسش اینجاست که چرا خودشون برخی از آداب مرتبط با همین آیین‌های پیش از این ادیان مثلا قربانی کردن رو با خودشون حمل کردند، به رسمیت شناختند و ادامه دادند؟
مرز میان خرافه و دین یک مرز ناروشنی است. پیدا کردن این که واقعا خرافه چیه و دین چیه بسیار کار دشواری هست. با توجه به تحولاتی که در جوامع بشری صورت گرفته در طی چند هزار سال گذشته، قربانی و قربانی کردن به نظر من کلا بلا موضوع شده. چون بحث آرام کردن خدایان که مظهر قهر و انتقام بودن، این کلا منتفی است. چون امروز بشر میفهمه که این بلایا و بیماری ها دلایل طبیعی داره و با مکانیزم‌ها و سازکارهای طبیعی میشه با اونها مقابله کرد. ما دوران شکار و گردآوری رو پشت سر گذاشتیم. امروز بشر میتواند به شکل صنعتی غذای خودش رو تولید کنه. نیازی اصلا به اون داستانهای گذشته نیست. ما نیازی به قربانی کردن فرد یا حیوان برای تضمین بقای جامعه نداریم. هویت جمعی امروز محدود نیست به مراسم دینی. افراد در انواع همکاری‌ها میتوانند، همکاری‌های عرفی، میتوانند هویت جمعی داشته باشند. در شغلشون، در نهادهای مدنی، در باب تزکیه جمعی هم ادیان یک میراث بسیار غنی دارن از ادعیه، دعا، مراسم عبادی که اصولا نیازی به قربانی کردن و خونریزی نیست. چون خونریزی و قربانی کردن هر دوش مخاطرات جدی برای جوامع داره. در مورد صحبت‌های آقای بازرگان که بحث ابراهیم و اسماعیل رو مطرح کردن، ببینید تا وقتی که این داستان‌ها جنبه شاعرانه داره، جنبه داستانی داره، اینها رو من مشکلی باش ندارم. شما در ادبیات می توانید انواع و اقسام این گونه داستان ها رو تعریف کنید و درس آموزی هم ممکنه داشته باشه. اما متاسفانه ادیان فقط ادعای این که زبان شعرگونه دارن و دارن داستان تعریف می کنن، این ادعا رو ندارن. اونها ادعای واقع نمایی دارن. متاسفانه وقتی که اینها جنبه واقع نمایی پیدا میکنه، خب میلیون ها انسان رو می شود قربانی کرد برای یک هدف بزرگتر با همون مفهوم شهادت. هم در گذشته و هم در دنیای امروز شما شاهد هستید که این قربانی کردن انسان توسط ادیان یک روال هست و اصولا جنبه شاعرانه و داستانی هم نداره.
آقای بازرگان، صحبت آقای محمدی رو شنیدید، حالا این بخش آخر رو شاید بخواید که پاسخی به طور مشخص بهش بدین، اما من از شما خواهم پرسید که اینطور که آقای محمدی اشاره میکنن، اصلا و اساسا دیگه نیازی به قربانی کردن در جامعه امروز وجود نداره. یعنی کارکردهایی رو برمی‌شمارن برای قربانی کردن که امروز فاقد معناست. شما در این مورد چه پاسخی خواهید داد؟
ادیان خب یک اصولی رو مطرح کردن. من نگفتم اینا شعر، قصه، داستانه. شاعر یعنی در واقع یک نماده که در قالب اون نماد بر حسب فرهنگ و رشد انسان ها میشه مطلب و گسترده تر دید. قربانی هیچ وقت تعطیل نمیشه. قربانی به اون معنای اصلیش که فداکاری ایثاره، یعنی برای نزدیک شدن به یه هدف. حالا بر حسب اینکه هدف چیه، قبل از انقلاب به خاطر داریم که گروه های مبارز، برخیشون گروه های چپ، اسم خودشون رو گذاشتن چریک های فدایی خلق. فدایی خلق، فدایی فارسی همون قربانیه دیگه، یعنی یه آرمانی هستش که ما برای نجات مملکتمون جان خودمون رو فدا میکنیم، این میشه همون قربانی. برای خدا هم نیست، میگه برای خلق ما. ادعای آرمان و خداپرستی و دین و اینها به تنهایی کاری انجام نمیده. در قرآن هر جا صلات آمده به دنبالش این که تو حتما باید زکات بدی، انفاق بکنی، صدقات بدی، یعنی پای چپ و راست ایمان و عمل. قربانی به اون معنای جامع و کلی خودش هر عملی که تو رو به اون هدف خودت داره نزدیک میکنه. بنابراین به اون معنایی که آقای محمدی فرمودن که خب بله به اون شکل‌های سنتی قدیم، بله خب خیلیش دیگه منتفی شده، ولی حتی از نظر قضا که حالا فرمودن که دوران سنتی دیگه نیازی نیست، واقعا در دنیای امروز اینجوریه، یا بخش اعظم جمعیت کره زمین گرسنه هستن، نیازمندن. 1% جمعیت جهان 50% امکانات رو در اختیار داره. بنابراین صنعت به تنهایی نمیتونه این کار بکنه، تازه اگر بکنه این رشدی به ما نمیده. قربانی یعنی به اختیار خودت.
آقای بازرگان اجازه میدین من اینجا یه سوالی از خدمتتون بپرسم؟ میفهمید که صنعت به تنهایی نمیتونه مسئله گرسنگی یا کمبود غذا رو حل بکنه، آیا قربانی کردن واقعا کمکی به این موضوع میکنه؟ چون از جمله نقدهایی که مطرح اینه که مثلا قربانی که سالانه در حج انجام میشه واقعا بخش عظیمیش حیف و میل میشه، یعنی آیا این کمکی میتونه بکنه به ناتوانی صنعت در حل این مسئله؟
نه، اون که مطلقه من اصلا موافق نیستم. خیلی از مراجع و اینا معتقد بودن که قربانی در حج وقتی که اینا همه زیر خاک میشه با بولدوزرها حاصلی نداره. من مفهوم قربانی رو دارم عرض میکنم. صنعت که اگه به همه این غذا رو بده و همه امکانات رو بده، خب یه چیز ماشینیه. بحث اینه که انسان‌ها به اختیار و اراده خودشون بتونن از اونچه که با کار و تلاش خودشون به دست آوردن به دیگری بدن. مفهوم قربانی یک امر آگاهانه است، با اراده است. وگر نه تو مراسم حج کاروان 200 نفری میرن پول جمع میکنن، یه نفر پول جمع میکنه از همه 300 400 500 ریال میگیره و میره 200 تا مثلا گوسفند میکشه، این اصلا کاری انجام نمیشه. اینا زور من اصلا این نیست که این فرم های سنتی اون کارو داره انجام میده، وگر نه همه چی به شکل باقی میمونه. ما این چهارشنبه سوریمون، عید نوروزمون، 13 بدرمون، همه اینا یک امور مذهبی بوده، همه اینا معنا داشته. حتی اسامی ماهای سال هر کدوم اینا یه معنایی در دین زرتشت داشته، ولی الان ما همه اینا رو گذاشتیم کنار، یعنی یه قالب فقط مونده، در واقع یک نمادهای مونده، ولی تبدیل به خرافات شده، تبدیل به یک امور بی حاصلی که حالا جامعه رو و هم وصل میکنه. ولی مفهوم در واقع قربانی و عبادت و نزدیک شدن به خدا از اون تو در نمیاد. یه آدابی است که مشرکین هم داشتن، اونا بت پرستان دور هم جمع میشدن، احساس مودت و نزدیکی و دوستی میکردن.
آقای محمدی، من میخوام برگردم به وجه جامعه شناختی موضوع با شما. منتقدان قربانی کردن این روش رو روشی متعلق به دوران پیشا مدرن میدونن، به دوران گذشته تاریخی اون رو متعلق میدونن، همونطور که شما هم صحبت کردید و آقای بازرگان هم در این مورد حرف زدن. این گروه میگویند که در جامعه امروز اجرای یک چنین آیینی میتونه که عامل عادی سازی خشونت بشه. نظر شما چیست؟ آیا این اتفاق میتونه بیفته و در جامعه ایران فکر میکنید که چنین نقشی داشته؟
ببینید، من معتقد نیستم که چیزی چون کهنه هست دیگه به کار نمیخوره. بحث کهنه اونو نیست، بحث کارکردی من مطرح کردم. اشکالی که برای قربانی در جوامع جاری بوده، چه از قربانی کردن انسان و چه بعداً قربانی کردن حیوانات و ایثار اشیا، خب اینها مشکلشون این هست که در مواردی با قانون تعارض داره که یک مفهوم امروزیه و جوامع برای اینکه سر و سامان به خودشون بدن به تنظیم و اجرای قانون رو کردن. بخشیش تبلیغ خشونت و نقض حقوق دیگران هست و بسیاریش هم اصولا امور پیشبینی ناپذیر یا بی تأثیره. شما نظری میکنید انگار مثل این میمونه که خلاصه چیزی رو در دریا بیاندازید و منتظر باشید که این دریا چیزی رو به شما برگردانه. نتیجه عقلانی مورد انتظاری رو نمیشه ازش داشت. اتفاقا برگردم به صحبت‌های آقای بازرگان، جالب هست که آقای بازرگان اون بحث کارکرد تعلق جمعیش رو اونجا رو با من هم نظر هستن که ما راه‌های دیگری غیر از این رو داریم که افراد دور هم جمع بشن، اما اون بخش عبادت و تزکیهش رو ایشون نگاه می‌دارن. ما در بخش عبادت و تزکیهش هم واقعا نیازی نداریم. این اون جنبه‌های نمادینی که آقای بازرگان فرمودن برای کمک به دیگران، واقعا ما نیازی به اون جنبه‌های نمادین، داستان ابراهیم و اسماعیل یا بحث حج، خیرخواهی برای دیگران یک نیاز انسانی است، صرفا نیاز مذهبی نیست. مذاهب همه این امور رو به چارچوب‌های خودشون تقلیل دادن. کارکردهای منفی نمادهای مذهبی رو هم اتفاقا نداره اگر اینها جنبه عرفی پیدا کنه.
آقای بازرگان، من اینجا میخوام از شما در مورد ادیان دیگه بپرسم. چه جایگاهی قربانی کردن در ادیان دیگه داره؟ در اسلام به نظر میرسه که خیلی جایگاه مهمی داره، حتی بخش مهمی از مراسم حج مسلمانان به قربانی کردن اختصاص داره. اما مثلا در دین زرتشت ما میبینیم که زرتشت در گات‌ها مخالفت میکنه با قربانی کردن، شدید هم مخالفت میکنه و در متون متأخر خب هست آداب قربانی کردن هم آمده. دلیل مخالفت زرتشت اون وقت به هر حال اون هم یک دینه، اگر که این رو یک آیین دینی میدونیم و نزدیک شدن به خداوند و تقرب و تقوا و نکاتی که شما نوعی وجهی از فداکاری در این موضوع توضیح دادید هست، چطور در دینی مثل زرتشتی اون وقت باهاش مخالفت میشه؟
نه در کل زرتشت، در به هر حال بعضی از الواح تخت جمشید آمده که زرتشت گیاهخوار بوده، همطور که در تورات یا در قرآن میگه که یعقوب بعضی از چیزا رو بر خودش حرام کرده بود. امروز هم خب بعضی ها مثلا گوشت نمیخورن به دلایلی، وگرنه در دوران هخامنشی اشکانیان ساسانیان اینا هم خدایان ایلامی رو میپرستیدن، هم خدایان ایرانی، و قربانی بسیار جدی بوده. از دوران زرتشت هم طور که میدونین چیزی زیاد باقی نمونده، شاید 3-4% از اون متون باقی مونده، ما خیلی دسترسی نداریم چون قبل از دوران یهودیت هم بوده، یک امری مربوط به دوران بسیار باستان بوده، وگرنه چه قبل از ادیان ابراهیمی چه در جای دیگه دنیا هم حتی بر حال مذاهبی که ما آشنا هستیم مسئله قربانی با اون مفهوم کلی که عرض کردم بوده، ولی متاسفانه همیشه همطور که عرض کردم قالب ها باقی میمونه، از محتوا خالی میشه. بنابراین اگر این حقایقی که ادیان گفتن بخواد وارونه عوض بشه، ازش سوء استفاده بشه، نه تنها فایده ای نداره بلکه بسیار هم صدمه میزنه به جوامع.
آقای بازرگان، شما بر یک مسائلی مثل کمک به هم نوع یا از خود گذشتگی یا فداکاری تاکید کردید در این برنامه در مورد قربانی کردن. آقای محمدی پاسخ شما رو به این شکل دادن که خب اینها اموری انسانی است، نه الزاما اموری دینی و مذهبی. چه پاسخی خواهید داد؟
از همه چی بشر میتونه سوء استفاده کنه و چه بسا دین، و بلکه بدتر از هر چیزی. ببینید بالاخره کشتن حیوانات، میلیاردها گاو و گوسفند و مرغ و ماهی و اینا، دنیای امروز همه دارن این رو میکشن. حالا فرض کنی 1000 یا 1,000,000 اینم یه تعدادی مثلا بخوان گوسفندی قربانی بکنن در یه مراسم خاصی، یعنی یا باید بشر اصلا دست برداره فقط گیاهان رو مصرف بکنه، تازه گیاهان هم حیات دارن، اونم خیلی توجیه کننده نیست، یا اگر این پذیرفته شده که بالاخره برای تغذیه نوع بشر میشه از پرندگان و ماهی ها و حیوانات استفاده کرد، اون پس مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی بد مصرف کردن یا بد تصور کردن یا برداشت های غلطه، ولی یه شکل تاریخی اسطوره‌ایش که به هر حال همه بفهمن از باسواد و بیسواد و هزارهای پیشین تا امروز، اینی که از گرانترین چیزی که بوده که همون گوسفند یا گاو بوده در طول تاریخ، او رو بتونن مثلا قربانی بکنن برای دیگران، وگرنه اصلا معنی قربانی خلاصه نمیشه در خون ریختن یا کشتن. هر کاری که آدم بتونه از خودش بگذره قربانیه.
آقای محمدی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم، برنامه رو با شما به پایان میبریم با این پرسش که به هر حال میبینیم که نزدیک به 4000 سال از آزمون ابراهیم برای قربانی کردن فرزندش میگذره. قربانی کردن به هر شکلی که حالا پوستینش حفظ شده، مغزش حفظ شده یا به هر ترتیب، قربانی کردن و این آیین همچنان در جامعه ایران ریشه هایی داره و مردم این کار رو انجام میدن و به اون اعتقاد دارن. من پرسشم از وجه جامعه شناسانه موضوع از شما این خواهد بود که این اعتقاد رو در جامعه ایران شما تنها با ریشه های مذهبی میبینید که دنبال شده، یا ریشه های فرهنگی هم در این اعتقاد میبینید؟
حتما اینطور هست. ببینید، اگر ما یک مقایسه نهادی بکنیم جوامع توسعه یافته رو با جامعه در حال توسعه مثل ایران، یا بسیاری از نهادها وجود نداره یا نمیتوانن کارکردهای مناسب رو عرضه کنن. خب به همین علت هم نهادهای مذهبی میان و جایگزین اینها در یه دوره قرار میگیرن. درسته آقای بازرگان میفرمایند که تفاوتی میان کشتن در چارچوب آیین‌های مذهبی یا کشتن در کشتارگاه وجود نداره. در نفس کشتن بله، اما در معنایی که شما بر اون میافکنید تفاوت میکنه. در معنای مذهبیش این جنبه نمادین پیدا میکنه و همین جنبه نمادین هست که برای جامعه بشری مخاطراتی رو به بار میاره. ما نیازی به پوشاندن لباس مذهب بر این گونه اعمال بشری نداریم، چون معمولا نهادهای دینی هستند، این نهاد قدرتمند مذهب هست که از پوشاندن این لباس استفاده میکنه برای قدرتمند ساختن خودش. نکته اصلی بحث من در این بحث قربانی در واقع این هست که ما میتوانیم قربانی رو کنار بگذاریم، هیچ خللی به مذهب وارد نمیشه.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و عبدالعلی بازرگان، در تابوی این هفته با ما همراه بودید.